أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحمد الله خداوند توفیق داد که در سلسله مباحثی که پیرامون معارف خیلی گفته نشده تشیع داشتیم به موضوع معرفت نورانیه رسیدیم که قرار شد یک اجمالی از اون رو بحث کنیم. به این نکته رسیدیم که خداوند برخلاف اون تصور عامیانه‌ای که بعضی دارند به جای آفرینش تک تک اشیا یک شیء را آفرید و از اون یک شیء همه چیز آفریده شد و او مادر خلقت است. اسامی مختلفی رو برای اون یاد گرفتیم، از عقل اول و عنصر اول و اینها گرفته تا اونجایی که رسول گرامی اسلام فرمودن که روحی یا نوری. خب در اینجا بیان چند نکته ضروری هست که انشالله خدمت دوستان عرض خواهم کرد. توجه داشته باشید، اولا این که همونطوری که عرض کردیم تعبیر روح در روایات اهل بیت عصمت و طهارت برای خودشون که در مقابل جسم باشه کمتر استفاده میشه، معمولا به نور تعبیر میشه و این تعبیر رو میباستی توجه داشته باشیم. یه مقداری که انشالله حواسمون بیشتر جمع بشه و با این نوع از ترکیب کلام انشالله آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، انشالله یک حدیث مشهوری است تحت عنوان اصلا حدیث نورانیت، اون رو در ادامه مباحث انشالله در آینده خواهیم داشت. اون تا حالا یه بحث اجمالی قرار شد که داشته باشیم، نه بیشتر از این. نکته ای که در اینجا باید عرض بکنیم، خوب دقت کنید، ممکنه بعضی از شما عزیزان تا همین الان هم به این شبهه رسیده باشید که بیاد بگید خب این که همه اشیا از وجود یک نور آفریده شده باشه و اون نور هم که نور اهل بیت عصمت و طهارت باشه، آیا این شبهه غلو ایجاد نمی کنه؟ شما یه مقداری زیادی مثلا پیش نرفتین؟ شما که دارید میگی اصلا مثلا خدا و اینطوری دارید میگید که این اصلا یه تعبیر دیگری شد، ما دنبال این بودیم که یه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی هم خراب شد. میگیم نه 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 نه، دقت کنید، مسئله غلو یک فرق اساسی داره با این موضوعاتی که عرض میکنیم. ببینید بعضیا به این اعتقاد رسیدن که علی علیه السلام امیر المؤمنین الله هست، بهشون میگن علی اللهی. خوب دقت کنید ببینیم فرق اونها با ما چیه در اعتقاد. یعنی کسی هست معرفت نورانیت داره، یکی هست علی اللهی. این دوتا با همدیگه بالاخره چه فرقی کردن؟ اینا که خیلی نزدیک به هم شدن. ببینید عرضمون این هست، اون کسی که علی اللهیه میگه که این علی خارجی که شما میبینیدش، این خالق تمام اشیاء است مستقلا. خوب دقت کنید، این علی خارجی خالق تمام اشیاء است، مدیر تمام عالم است، تمام عالم در زیر نگین اوست مستقلا. همین کسی که میبینید او مدبر عالم است، او همه کاره عالم است، او میمیراند و او زنده میکند. این میشه همون کلمه الله دیگه، تعبیری که داریم. اما یه وقتی میگیم نه، این علی علیه السلام با توجه به باطن نورانی که دارد، که ما برای خودمون گفتیم تعبیر میکنیم به روح، برای حضرات تعبیر میکنیم به نور، با توجه به نورانیتی که دارد و اون نورانیت اتصالی که به خداوند رحمان دارد، به اذن خداوند، به اذن خداوند مظهر عجایب است، محل ظهور عجایب است، ظاهر کننده عجایب است، مظهر یا مظهر هر کدوم که بگید. فرقش در چیه؟ اگر که پشتوانه الله رو از این امیرالمؤمنین شما گرفتید، او می شود انسانی همانند خود من و تو. هیچ فرقی نکرد. ما کی حرف از استقلال زدیم؟ مگه در خود قرآن ندارد که حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده می کرد به اذن الله؟ کی گفتیم که او خداست؟ ما که این حرفا رو قبول نکردیم. مگه قبول کردیم چنین چیزی رو؟ حضرت عیسی علیه السلام که مرده زنده می کند، آیا خودش زنده می کند یا واسطه زنده شدن این مرده ها به قدرت الهی است؟ محل تجلی قدرت الهه. ما که به این نمیگیم مرده زنده کن مستقل. این شخصی است که با این قدرتی که خداوند داده و پشتوانه ای که خداوند برای او قرار داده، تا موقعی که اتصال و ارتباطش به خداوند وجود دارد، میتواند یک چنین عجایبی رو از خودش ظاهر کنه. هر موقع که این اتصال و ارتباط قطع شد، دیگه کل مطالب از بین میره. ما هیچ وقت چنین نظری رو راجع به اهل بیت عصمت و طهارت نداریم. فلذا خوب دقت کنید، خیلی فرق هست میان نگرش اهل غلو که همون علی اللهی ها هستن، یا حالا هر کسی از اهل بیت عصمت و طهارت رو به عنوان الله بخوان نعوذ بالله قلم داد بکنن، با اون کسی که میگه قدرت خداوند در اینجا ظاهر میشه. آیا خداوند توانایی این رو نداره که قدرتش رو از یک جایی برای من و شما ظاهر کنه؟ آیا این توان رو دارد یا ندارد؟ بگی ندارد که هیچی، نقیصه ایست بر خداوند. اون خداوندی که خالق تمام این عالم است و این نورانیت رو قرار داده برای این که این عالم رو اداره بکنه، اون نورانیت رو بر این داشته که یک اشعه خاص خودش رو در قالب کالبد بشری به ما نشون بده و این میتواند کارهایی رو انجام بده که از قدرت اله فقط ساطع میشه، هیچ کسی دیگری نتونه انجام بده. ما کی گفتیم مستقلا این میتواند کارهای خدایی کند؟ هیچ وقت نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه. فلذا بسیاری از معجزات، بسیاری از کلماتی که هست، بلکه تمام معجزات، اینها دائر مدار معرفت نورانیته. اگر غیر از این باشه که حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام رو اگر که به عنوان ید الله، به عنوان عین الله قلم داد نکنیم و اونها رو مستقل بدانیم، که اصلا اساس شرکه، اساس غلوه، که ما که دنبال این نیستیم. اما این رو بدونید که ضمن این که نمی شود اعتقادات عامیانه داشته باشیم و بایستی رشد کنیم، نباید اهل غلو شویم، باید مسیر حق رو پیدا کنیم، بالاخره بریم. این که نمیشه که. فلذاست که صراط مستقیم بسیار بسیار دقیقه، ظریفه، فهمش برای افکار عامه همینطوری میسور نیست، یه مقدار دقت میخواد، ولی که بالاخره آدم باید از یه جای شروع کنه. این باعث ناامید نمیشه، یا بنده که از عامه مردم هستم و التماس دعا، من رفتم دنبال کار زندگی خودم. خداوند از همه ما خواسته که بریم دنبال معارف یاد بگیریم، هیچ کسی رو استثنا نکرده، مگر انسانی که دیوانه است. از دیوانه و مجانین چرا؟ من و شما که دیوانه نیستیم، ما قدرت فهم این مطالب رو داریم. فرضا یه مقدار دقت میخواد که وقتی دوچار شبه نشیم، آها پس این همونه دیگه، آها خودمون رو راحت کنیم، همین خداست دیگه، دنبالش بگردیم برای چی؟ نورانیت و فلان اینا را بذارید کنار، نعوذ بالله. اینطوری صحبت یه وقتی نشه متوجه باشیم. فلذا انسانهایی که مقداری ظریفتر فکر میکنن و بهتر متوجه میشن در این مسیرها، بهتر هم بهره میبرن. نکته بعدی که میخوام اینجا عرض کنم از این بیانی که داشتیم برای حقیقت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، این است که چند تا فایده‌ای که برای ما داره، یکیش در این زمین است که ما رمز فهمیدن بسیاری از این اخبار عجیبی که از اهل بیت عصمت و طهارت در روایات برای ما نقل میشه رو متوجه میشیم. ما قبل از این وقتی که اینا رو میشنیدیم متوجه نمیشدیم آه بابا اینا مگه میشه اینجور چیزی هم، ولی وقتی که الان ببینید که اساس این نور و قدرت آفرینش در اختیار یک نفر بخواد قرار بگیره به عنوان این که این وجه الله باشد، این ید الله محل صدور و قدرت الهی باشه، این برای ما دیگه سخت نخواهد بود. مثلا حالا من تعدادی از این روایات عرض میکنم. مثلا ببین در بعض از روایات داره که مثلا حورالعین از نور اهل بیت مثلا فلان امام یا فلان یکی از ائمه، یا بهشت از نور فلان ائمه صادر شده و آفریده شده. بعد میگیم آه این روایات که میدونید که اینها اسرائیلیات و انسان نباید خیلی فکرشو مشغول اینا بکنه، بریم زندگیمون بکنیم. اینطور نیست. اگر بر اساس همین فکر نورانیت داشته باشیم و این اساس رو یاد گرفته باشیم، خلقت اینها از اون نور اصلا خیلی عادی جلوه میکنه، اصلا غیر از این نمیتونه باشه، چون مبدأی برای آفرینش و خلقت غیر از این وجود نداره. یا در بعض از روایات هست که مثلا حضرت میفرمایند اصلا من آدمم. ببینید دیگه این روایات خیلی رده بالا که دیگه بعضی میگن آه اینا دیگه مال اهل قلوفه. حضرت میفرمایند انا آدم اصلا، من حضرت آدمم، من حضرت مثلا فلان هستم، من حضرت فلانم. این با همین معناست، یعنی بدون این تعبیر معرفت نورانیه اینها اصلا قابل فهم نیست. میبایستی برای این که انسان یک قدمی در معارف پیش بره باید اینها رو متوجه بشه. فلذا مباحثی هم که در آینده عرض خواهیم کرد ببینید مبتنی بر همین وجود هست. اگر کسی این رو نتونه بفهمه یا نخواد بفهمه، البته بیشتر نمیخوان متوجه بشن، اگر چنین شخصی پیدا شد اصلا دیگه راه برش بسته میشه، از این به بعد دیگه نمیتونه، مشکل میشه کار. یا مثلا در بعضی از روایات داره که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی، رسول گرامی اسلام میفرمون، من و علی پدران این امت هستیم. بعضی ها میگن بله، منظور این است که بالاخره این همه معارف در اختیارمون گذاشتن، پیغمبر خدا بودن، ایشون هم که وصیشون بود امام اولمون هستن، مثل پدر میمونن. مثل اصلا با این معنایی که عرض کردیم که اصلا مبدأ پیدایش اصلا خودشون باشن، نه ابوا هذه الامه، اونها اب کل اممن، اصلا پدر تمام این آفرینش، تجلی از اون پدر هستن، اون نورانیت همین هاست که این کار رو انجام داد. پدر خود ما هم تازه میشه یه تجلی از همون. حالا اون کسی که این پدر رو به این خوبی برای ما شکل داده و باعث شده که ما بتوانیم از وجود او بهره ببریم، خود او حکم پدر ندارد؟ خب پدر اعلامون ایشونه دیگه، خودشون هستن. یا در بعض از احادیث داره که لولاک، در این حدیث قدسی هست که خطاب به رسول گرامی اسلام میفرماد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من اصلا این آسمانها و زمین و اینها رو اصلا من نمی آفریدم. حالا دقت کنید تا قبل از این ما چجوری فکر میکردیم؟ میگفتیم خب بله دیگه، اگر رسولی نباشد که تبلیغ کند دین رو بیاره خداوند، خب این خلق کنه برای چی؟ ولی الان نگاه کنید معنای دیگری متوجه شدیم. لولاک یعنی اگر نبود این وجود تو، این نورانیت تو، لما خلقت الافلاک، من که واحدم چیزی خلق نمیخوام بکنم، من یکی تو رو میخوام خلق کنم، چون تو هستی همه چیز هست، اگر تو نباشی هیچی در عالم وجود به خودی خود ندارد. لولاک، اگر تو نبودی لما خلقت الافلاک، اصلا خلق نمیشد که بخواد بشه حالا اونا بخوان خوب باشن یا بد باشن، این اتفاق نمیافتاد، این اتفاق افتادنی نیست، محال است، طبق اون قانون الواحدی که گفتیم، توضیحاتی که در جلسه گذشته عرض کردیم. یا در بعضی از روایات داره که این برای بعضی خیلی سخت شده که حضرت امیر فرمودن کنت مع الانبیاء سرن، من همراه تمام پیغمبران بودم، من تا همراه اونا مخفی بودم و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم علانیتن، اما همراه حضرت رسول خدا دیگه علانیه هستم. اینا دارید میبینیدن، بعضی میگن آقا این روایت که دیگه اصلا ولش کن، نعوذ بالله، استغفر الله، حضرت علی بابا یه بار به دنیا اومده اینجا و اینطوری و اونجوری و بابا اون نورانیت امیرالمؤمنین، اون که همراه همه اونها بوده، که ما حالا انشاءالله در ادامه بحثمون مفصل از این احادیث خواهیم آورد که چگونه این اتفاق افتاده، اصلا در روایت توضیح داده، داستانش رو ذکر کردن. بعدن بخواه همه اینها رو زیرابش رو بزنی، خب بس چی برات میمونه؟ چی برات میمونه؟ فرق تو با دیگران چیه؟ و گاهی وقتا واقعا دلم میگیره، نمیدونم، نمیخوام بحثای جناحی و مذهبی و بحثای اینطوری بکنم، ولی خدا وکیلی آدم منصفی وسط پیدا بشه، یه آدم منصف حتی غیر مسلمان. ببینید ما برای اماممون این همه مقام قائلیم و میگیم از یک چنین مبدعی باید باشد، اماممون اینه. آیا این مذهب و مکتب بهتره که اینطوری امامش رو انتخاب میکنه با این سلسله، با این پشتوانه، یا اون مذهب و مذاهبی که امامشون رو با نشستن چند نفر دور همدیگه میخوان انتخابش کنن، کدومش بهتره؟ اصلا کار نداریم اسم هر کدومشو میخوای بذار شیعه، اسمون یکی بذار چی، هر چی میخوای بذار، اسم گذاری کار نداریم. من یه چیز کلی سوال میکنم، واقعا اگر دو نفر رو پیدا بکنی، یکیش برای رهبرش این همه شرایط قائله، میگه رهبر من اینه با این شرایط، یکی میگه رهبر من حالا انتخابش بکنن رأی بدن کافیه، ببین چقدر فرق میکنه با هم دیگه. بعد یه مسلک و مذهب رو بر اساس این بگذاری، بر اساس اون بگذاری، واقعا اینطور هست. یا اینکه در بعض از روایات میبینید که در هنگامی که شهادت میخوایم بدیم در زیارت ها، دید وقتی زیارت نامه میخونیم یک قسمت های شهادت هست، شهادت میدیم برای وجود اهل بیت عصمت و طهارت، میگیم که وجعلکم به عرشهی محدقین. خوب دقت کنید، شما رو مثل لوسترهای عرش قرار داد، وجعلکم به عرشهی محدقین، یعنی شما اون نورانیت عرش خداوند هستید. یادتون هست نور رو چجوری معنا کردم؟ نور نور وجوده، نه این نوری که یعنی عرشی وجود دارد این نور هم هست میتابد عرش را میبینند، نه بابا، عرش با کل محتواش به این نوره، این نوره وقتی که میتابه این عرش هم وجود داره. ببینید الان ما این فهم رو از کجا گیر آوردیم؟ از این معرفت و نورانیت. اگه نداشتیم چی حس میکردیم؟ یه عرشی وجود داره، یه لوستر وسطشه، این لوستره میشه عوضش کرد. حالا با این بیانی که ما داشتیم در معرفت نورانیت، آیا میشه لوستر عوض کرد؟ اصلا معنا داره؟ ببینید اساس فهم انسان دگرگون میشه، یک چیز دیگریست. ممکنه بگیم آقا یک ساعت بحث بود، دو ساعت بحث بود، دو جلسه نشستیم، اما اگر این مبنا رو انسان ملتزم بشه، مبانی فکریش کلن تغییر میکنه، از اون حالت عوامی که بود و همه چیز رو با ساده ترین وجهش که میشود و با مختصر ترین شباهتی که به یک شی داره همه احکام اون شی رو برش بار بکنن و از اینها نجات پیدا میکنیم و به جایی میریم که اهل بیت عصمت و طهارت یک نورانیت جدیدی رو در وجود ما قرار میدن. یا بعض از روایات داره که من حالا یادداشت کردم چندین روایت، منتها به بعضیش فقط میپردازم. مثلا ببینید حضرت رسول خدا وقتی که به معراج میرن و میخوان بیان بکنن چیزهایی رو که دارن، داشته هاشون رو میخوان بیان کنن، میگن که من علم اولین و آخرین رو دارم. خوب دقت کنید، علم اولین و آخرین رو دارم یعنی چی؟ یعنی همه اشیا در اون نورانیت من خلق شدن. من بعضی کلمات رو دوست ندارم هی مکرر تکرار بکنم، درست نیست. تمام اشیا در اون نورانیت به وجود اومده. حضرت بعد از این که معراج یک فضای اطراگین باره، از اون فضاهای قدیم یادآوری میکنه، حضرت میفرماد که علم اولین و آخرین، اوتی تو جوام الکلم، همه چیز رو خداوند در وجود من قرار داده. خب این یه تعارفه، اوتیت و جوام الکلم، یعنی مثلا یه دائره المعارف، حضرت مثلا اینجا زیر بغلشونه، اینطوری راه میرن، هر وقت یه سوالی بکنی برگ میزنن، نگاه میکنن، بهتون جواب میدن. اینطوری نیست. اوتیت و جوام الکلم، اصلا تمام این کلمی که شما دنبالش هستید و مباحثی که شما دنبالش هستید، همه اینها نورانیت منه، شما دنبال تحصیلش هستید. من که ذات علمم، من که ذات عقلم. و تعابیری که مثلا حضرت امیر دارن راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، که تمام معارف رو در اونجا جمع میبینن، بعد میگن تمام این معارف در این باه، و بعد میفرمان که اون نقطه هست که دیگه هیچی شما درش این بر اون بری نمیبینید. میفرمان که من اون نقطه با هستم. این رو آقایون خوب شهر دادن. این حدیث مسلم هست از وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین، فرمودن من اون نقطه تحت با در بسم الله الرحمن الرحیم هستم که جمیع معارفی که شما میخواد اینجاست، من این نقطه هستم. این رو شما با کدوم معرفت میخواد جورش کنید اگر که این مبانی رو قبول نداشته باشید یا یاد نگیرید؟ بعد چه عقایدی رو میخوایم یاد بگیریم، کجا میخوایم بریم اگر که اینها رو بلد نباشیم؟ به هر صورت نکات فراوانی در این موضوع هست که فواید بسیار زیادی داره. همونطور که عرض کردم، انشاءالله در ادامه مباحثمون، اصلا یک بخش از کلاممون، یه مقداری فقط میخوام که فضا تلطیف بشه، ما از این فضایی که الان هستیم یواش یواش بیرون بیایم، چون آدم یه دفعه سرد و گرمش بکنن چیزی میشه، ولی که به این اندازه شو حداقل متوجه باشیم. شرحش رو انشاءالله در بین مباحث خواهیم داشت تا موقعی که یک بخش مستقلی رو در این معنا داشته باشیم. خب البته در بعضی از مثلا روایات شاید ببینید کلمه ما آب رو آورده باشن، که میتونه مثلا نام یک ملکی باشه، یا اینکه توجیهات دیگری داشته باشه که مراحل بعدی آفرینش رو، اینکه همه چیز از آب آفریده شده، مثلا مراحل بعد از آفرینش شی اول باشه مثلا که از آب آفریده شده، یا اینکه نه این هم یک استعاره‌ای باشه از همون. من اسمشو یه بار گذاشتیم عقل، مگه نه که یه بار اسمشو گذاشتیم قلم؟ خب یه بار هم اسمشو بذارید آب، ما اشکالی نداره، تا برای ما اون تصویر نزدیک بشه و بتوانیم اون رو بفهمیم. یک نکته شبهه هم هست در اینجا، این شبهه رو هم بیان کنیم و انشالله ببینیم جوابش چی میشه. ببینید، ما فرضمون در این دو جلسه این شد که خداوند همه اشیاء رو از یک نور آفرید دیگه، درست شد؟ خوب دقت کنید، خداوند همه اشیاء رو، همه این موجوداتی که ما میبینیم یا شنیده ایم که یک چنین موجوداتی وجود دارن، از ملائک، از ارواح، از جنها، از حیوانات، از کرات، از زمین، از آسمان، از هر چه که شما فکر بکنید، همه اینها رو از یک چیز آفرید دیگه، درست شد؟ اون شیئی که وجودی است. ممکنه شما این فکر رو داشته باشید که خب ما برای آفرینش یک شیء عناصر اربعه نیاز داریم. ها؟ مثلا ببینید، الان شما بخواد یک انسان بیافرینید، یه حیوانی بخواد درست بکنید، این جنسش از چیه؟ یه مقدار آب می‌خواد، یه مقدار خاک می‌خواد، یه مقدار آتش می‌خواد، یه مقدار باد می‌خواد، اینا باید تو همدیگه یه مقداری هم بخورن، بعد یک موجود جدید درست بشه. خوب دقت کنید، می‌خوایم ببینیم که سوال اینجاست، خداوند که همه چیز رو اینجوری آفرید، مصالح اولیه خلقت اشیا از کجا آمد؟ خوب دقت کنید ببینید که مشکل کجاست. اگر شما بگید که خداوند یه مصالح آفریده بود، یعنی یه مصالح بود با یه خدا اینا آفریده شد، خب این که وحدانیت خدا از بین میره، چون خدا دیگه خودش تک و تنها وجود نداره، خدا هست و یه مشت مصالح، باید بیاد این مصالح رو برداره، رو هم کنه، یه چیزی درست کنه، یه خونه درست کنه، میشه این یه بنا و یه مشت مصالح. ما که برای خدا اینجوری تصویر نمی کنیم، ما میگیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا یه مهربون هیچی نبود، من اینو یادمون ندادن از روز اول، ها کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیزی باهاش نبود، درست شد؟ اگر این معنا رو شما قبول دارید، خب نمیشه که خداوند خودش باشه و یه مقداری مساله، از اون طرف دیگرش هم اگه مصالح نباشه که نمیشه آفرید، که مصالح باید باشه تا بیافرین. به نظر شبهه یه مقداری با وقار و خوب میاد اولش، اما خوب دقت کنید با یک مثال بسیار ساده این مسئله حل میشه. خوب دقت کنید، شما الان همین اعضای خوبی که الان در مجلس شرف حضور دارید، یه نکته ای عرض میکنم، اینو دقت کنید. همین الان در ذهن خودتون یه خونه درست کنید، یه شهر درست کنید. الان شهر درست شد، شما بیاد یه قسمتی از این شهر رو خانه های ویلایی درست کنید، یه قسمتش رو اصلا بیاد خانه های آپارتمانی درست کنید. پارک ها، مساجد، افراد با حجاب، افراد بی حجاب، اصلا بهشون اختیار بدید. نگاه کنید، شما این قدرت رو دارید در وجود خودتون موجوداتی رو خلق کنید، به اونها اختیار بدید. اونها کسی نگاه کنید داره کار خودش انجام میده. اما نکته اول، شما الان رو همون صفحه ذهنتون که این شهر رو درست کردید، نه که این صفحه رو بذارید اون طرف روی صفحه دیگه از ذهنتون یه چیز جدید درست کنید، یه گل سرخ الان تعبیه کنید، درست کنید، بگید ببینم شهر کجا رفت؟ کوش شهر کجاست؟ این شهری که شما الان تو ذهنتون درست کردید، یا به تعبیر صحیح‌تر آفریدید، این شهر ذهنی شما الان کجاست؟ یه گل سر جاش قرار گرفته. آیا شما خرابش کردید؟ مصالح اولیش رو از کجا آورده بودید برای اینکه این شهر رو درست کنید؟ سوال مهم. اون مصالح الان کجاست؟ نگاه کنید، از خودمون آفریدیمش. الان هم که دوست نداریم باشه، کجا برمیگرده؟ به خودمون برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. هممون از وجود خدا اصلا به وجود میاییم، به وجود خدا هم دوباره برمیگردیم. چیزی قرار نیست از بیرون بیاد در وجود خدا. همون نورانیته، عرض کردم داخل صحبتام، شما یه شی داشته باشید که وجود بیافرینه، شما فرکانساشو عوض کن. فرکانسش مثلا رو این درجه درخت تولید میکنه، اتمهای درخت رو درست میکنه، اونها عناصر و مولکولها و اینها رو درست میکنن. تو این فرکانسه میگذاریش کوه درست میکنه، تو این فرکانسه میذاریش انسان درست میکنه، تو این فرکانس حیوان درست میکنه، تو این فرکانس آسمان و هوا رو درست میکنه. یواش یواشه که تو علم به یک چیزی تحت عنوان ذره خدا، نمیخوام بگم این همونها، ولی اصلا یواش یواش در علوم روز به این رسیدن، در این متافیزیک رو که برن دیگه پشت متافیزیک، دارن به این میرسن که بابا یه چیزی در این عالم هست که در همه جا هست، یه چیزی در این عالم وجود داره. شما میگید اتم‌های اورانیوم با اتم‌های مثلا فلان چیز فرق میکنه، درسته، ولی یک چیزی هست که حتی اتم‌های اورانیوم و اتم‌های اون فلان چیز در اون مشترکن، اون باید توشون باشه. بعد یواش یواش به این نتیجه رسیدن اسمشو شاید بذاریم ذره خدا بد نباشه. اون چیزی که در همه جا هست، اون چیزی که فرکانسشو وقتی عوض میکنید یک شیء جدید درست میشه، در اینجا اینطوری، در اونجا اینطوری، اینجا آب میشه، اینجا آسمون میشه، درست شد؟ نمیخوام خیلی ورود به علوم روز بکنم و فرضیاتی که هست که اینجا اینا درست باشه یا درست نباشه، در آتی انشالله صدای ما که هست، خودمونم که انشالله باشیم و ببینیم که چنین چیزی رو علم روز هم اثبات بکنه. فلذا ببینید، اینجوری نیست که کسی بگه که این اشیایی که مثلا الان وجود داره اینها از چی درست شد. اینها زمینه روایی هم داره، در روایات مثلا بحث کردن که این آیا من شیئن درست شده یا من لا شیء درست شده. لا شیء یعنی عدم، از عدم که نمیشه چیزی درست بشه که. من شیئن هم اگر درست بشه یعنی یه چیزی وجود داشته باشه، گفتیم وحدانیت خدا به هم میخوره. حضرت فرمودن لا من شیء درست شده، نه از اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، یعنی از وجود خودش، همونطوری که تو در ذهن خودت. ببینید حتی برگشتش هم همینطور هست. ما گاهی وقتا فکر میکنیم، میگیم اگر خداوند حالا این عالم رو خرابش کرد کجا میره، هیچ جا نمیخواد بره، همون جایی که بود برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. هیچ چیزی اتفاقی در این عالم انگار که اصلا نیفتاد، نه شاهی آمد و نه شاهی رفت. خب اون مباحثی که در ادامه این بحثی که داریم راجع به شناخت اهل بیت، عصمت و طهارت بحث خواهد شد، فهم محتوای اون مرتبط میشه با این فهمی که امروز و جلسه قبل از نحوه آفرینش عالم داشتیم، که در واقع ما اومدیم راجع به ائمه اطهار علیهم السلام یه نکته رو هم بیان کردیم. ما بعدن که برای انسان میرسیم هم راجع به جسم بحث میکنیم هم راجع به روح، یعنی میگیم جسم چجوری آفریده شد، روح چجوری آفریده شد. درست شد؟ تا بالاخره ما میبایستی که جایگاه خودمون در آفرینش پیدا بکنیم. راجع به ائمه اطهار هم انشالله راجع به جسمشون مفصل بحث میکنیم و خصوصیات جسمانی که دارن و فرقهایی که ممکنه با ما داشته باشن. درست شد؟ اما راجع به روحشون، روحشون رو گفتیم اسمشو میگذاریم نور. ما در این معرفت نورانیه در واقع غیر از این که حالا این بحثایی که با هم دیگه کردیم یه نکته هم دیگه گفتیم، اونم بحث این که خلقت نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت که همون روحانیت اونها هست، روح اونها هست، اون رو هم ما اجمالا بحث کردیم. انشالله این مباحث رو یه مقدار روش تأمل کنیم، تفکر کنیم و اگه سوالاتی هم بود بنویسید، انشالله هم با بیان شما عزیزان انشالله اگه نکته هست مرتفع بشه، همین که افرادی هستن که بعدها اینها رو گوش میدن از صدا و تصویر استفاده میکنن، اگه مشکلی هست انشالله برای اونها هم بیان بشه. خب مصادیق کتبی که به دست ما رسیده از این معرفت نورانیت، کتب مختلفی در مباحث معجزات ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص نوشته شده، یا اون چیزی که راجع به معارف حقه هست و یه مقداری مثلا به نظر سخت میرسه، اونها مصادیقی رو از همین به اصطلاح معرفت نورانیت بحث میکنن. مثل کتاب مثلا فرض بگیرید مدینه المعاجز مرحوم بهرانی، بسیاری از معجزات بزرگی که صورت گرفته توضیح اون، نحوه فهم اون واقعا امکان پذیر نیست مگر اینکه این بحث معرفت نورانیت رو گذرونده باشیم. انشاءالله یواش یواش این مباحث رو در طی صحبت هامون خواهیم گفت. انشاءالله خدا کمک بکنه که قلوب همه ما به انوار مقدسه معارف الهی اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.